دلاهم سفر و امام زمونه.
بازم وعده های عاشقانه، امیدوارم در این مسیر عاشقی که قدم میگذارید من و همکارانم رو هم از دعای خیرتون محروم نفرمایید و سفرنامه های خوبی هم بنویسید. در ادامه برنامه ها آیه ها و نکته ها رو تقدیمتون میکنیم. حجت الاسلام کریمی و موضوع امید و امیدواران در قرآن.
اقرا بسم ربك الذي خلق.
بخوان بخوان قرآن و تفسیرش بیاموز که قرآن زندگانی را بهار است.
آیه ها و نکته ها.
یا شاگرد قرآن شو مسلمان قسم که قرآن بر همه آموزگار است. نکن بر خواندن قرآن که باید، عمل کردن به قرآن افتخار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر پیام‌آور مهر و ایمان و امید محمد مصطفی و خاندان برگزیده ایشون و سلام به شما همراهان صمیمی رادیو معارف. باز همین افتخار نصیبمون شده تا دقایقی با برنامه آیه ها و نکته ها در خدمتتون باشیم. استاد کریمی مهرجردی در برنامه امروز و به دنبال بحث امید در قرآن درباره امید به آینده، امید به پروردگار و فال نیک زدن، درباره حوادثی که رخ میده و آثار اونا در زمانهای آینده نکاتی بیان میکنن. لطفاً با برنامه آیه ها و نکته ها همراه باشین.
با آیه زندگی خدایی شده ای، سرشار و زلال و کبریایی شده ای، ما زاده خاکیم و جهان زاده اش، در ساحت هم الالهدایی شده ای.
دوستان، ما از خدا چی خواستیم یا چی میخواییم که در اختیارمون قرار نداده؟ آیا خدا زمین رو به تسخیر ما در نیاورده؟ آیا برای بهره گرفتن زمین باران نفرستاده یا نمیفرسته؟ آیا توان و نیرویی به ما نداده تا زمین رو آباد کنیم و از اون سود ببریم؟ آیا تو گرفتاری ها که عاجزانه صداش میزنیم و ازش یاری میخوایم کمکمون نکرده؟ آیا تا به حال در رسوندن روزی به ما کوتاهی کرده؟ آیا اسباب رزق و روزی حلال رو در اختیارمون قرار نداده؟ چرا کوتاهی های خودمون و بهره نگرفتنمون از این همه نعمت و اسباب روزی آفرین رو به خدا نسبت بدیم؟ چرا نگاهمون به زندگی و روزهای واپسین عمر نگاهی سرد و ناامید کننده باشه؟ آیا بهتر نیست حرکتی داشته باشیم، تلاشی بکنیم تا برکت الهی رو در زندگیمون حس کنیم؟ نخستین بخش از سخنان استاد کریمی مهرجردی رو بشنوین. باز هم با شما خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنوندگان محترم برنامه آیه ها و نکته ها عرض سلام و ارادت و ادب دارم. آیات موضوع امید را در قرآن کریم بررسی کردیم و راه های پیدا کردن این آیات هم توسط معجم المفهرس خدمت شما عرض کردیم که از کلماتی مثل رجا اگر در آیات استفاده شده است می توانیم آیات امیدواری را یا ناامیدی را پیدا کنیم. کلمه عصا، کلمه لعله، اینها اگر در قرآن بود می توانیم اون آیه را به عنوان آیات امید روش حساب باز کنیم. بعد رفتیم سراغ بعضی از نکته ها. یکی از نکته هایی که عرض کردیم این بود که فال نیک زدن پسندیده هست، اما فال بد موجب یأس و ناامیدی است، موجب سستی است و لذا فال بد نمی زنیم. وقتی شخصی به نام سهیل از طرف کفار و مشرکین در جریان صلح حدیبیه آمدند پیش پیامبر اکرم، حضرت تفعول به خیر زدند و فرمودند که قد سهل علیکم امرکم، یعنی از نام سهیل که مصغر سهل است حضرت تفعول زدند که کار بر اونها سهل و آسان خواهد شد. در برخی از تفاسیر به نقل از یکی از دانشمندان و نویسندگان قرن هشتم هجری اینطوری آوردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فال نیک زدن را دوست می داشتن و به خاطر همین بود که انسان هرگاه امیدوار به فضل پروردگار باشه در راه خیر گام بر می دارد و اگر امید خود را از پروردگار قطع بکند در راه شر خواهد افتاد. در روایات اسلامی برای مبارزه با ناامیدی یک راهکار رو پیشنهاد کرده اند و اون این هست که انسان در مقابل فال بد و در مقابل ناامیدی و همچنین در مقابل سوء ظن یا گناه کبیره حسد بهترین راه مبارزه را بی‌اعتنایی نسبت به یأس می‌داند. یعنی انسان وقتی احساس کرد که ناامید شده می‌فرماید که با بی‌اعتنایی نسبت به این مسئله و گام نهادن در مسیر تلاش و کوشش و سعی، این چنین کسی میتواند ناامیدی رو از خودش دور کنه و امید به فضل پروردگار داشته باشد و ناامیدی رو به شکست بکشاند. شاید سوال بشود که مگر میشود ناامیدی رو ناامید کرد؟ که ما عرض میکنیم که بله، میشود این کار رو کرد. مگر نخوانده ایم و نشنیده ایم که حضرت زینب کبری سلام الله علیها بعد از واقعه عاشورا بی صبری را به عجز درآورد، یعنی با صبر و تحمل و بردباری و از طرفی افشای جنایات لشکر عمر سعد و یزید ابن معاویه، اینها بی صبری را پشت در نگهش داشتند تا عاجزانه بی صبری برگشت. البته دور ساختن ناامیدی به وسیله تقویت روح توکل و اعتماد بر خدا در دل انسان قطعاً بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
حسبی الرب من المربوب، حسبی الخالق من المخلوق، حسبی الرازق من المرزوق، حسبی الله رب العالمین، حسبی الرب من المربوب، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الله رب العالمين.
دوستان گرامی، خداوند کریم در بخش‌های پایانی آیات 59 تا 64 سوره مبارکه نمل چند چیز رو عامل بی‌اعتمادی به خداوند و ناامید شدن از رحمت الهی معرفی می‌کنه که عبارتند از انحراف از مسیر حق و سرسختی در برابر اون، نداشتن آگاهی کافی درباره قدرت پروردگار، بی‌توجهی به نعمت‌های الهی و یاد نکردن از اون چه خدا در اختیار قرار داده. شریک قرار دادن برای خداوند و نادیده گرفتن قدرت پروردگار یکتا و گرفتار جهل و گمراهی بودن و نداشتن برهانی قطعی برای ادعاهای دروغی که می‌کنند. بعضی از ما انسان‌ها وقتی تو زندگی شکست می‌خوریم و به سبب ضعفی که داریم نمی‌تونیم از فرصت‌های پیش رو استفاده کنیم، گرفتار یأس می‌شیم و به هر چیز و هر کس شک می‌کنیم و این شک و بی‌اعتمادی گاهی ما رو به جایی می‌کشونه که حرف حق رو نمی‌پذیریم، قدرت خدا رو نادیده می‌گیریم، فکر می‌کنیم کسی صدامون رو نمی‌شنوه و خلاصه بی دلیل درباره لطف و مهر خداوند به بنده‌هاش شک می‌کنیم. استاد کریمی مهرجردی در ادامه برنامه آیه‌ها و نکته‌ها درباره همین آیات نورانی از سوره مبارکه نمل نکاتی بیان می‌کنند که با هم می‌شنویم.
خب ما عرض کردیم که ما امید به آینده داریم. از جمله امیدهای آینده ما ظهور موفور و سرور حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف است. از جمله آیاتی که امید به آینده را زیاد میکنه و اگر انسان در گرفتاری ها و مشکلات غرق باشه این آیه شریفه پاسخ او را خواهد داد، آیه شریفه 62 سوره مبارکه نمل است که شما یک بار این آیه شریفه را بشنوید.
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ.
خداوند از آیه 60 سوره مبارکه نمل تا 64 5 تا آیه رو مطرح میکنه، 5 تا سوال رو مطرح میکنه، 5 تا سوال حساب شده و دقیق، و با این 5 سوال مشرکان رو تحت بازپرسی و محاکمه قرار میده. در ابتدا سوالی در مورد خلقت آسمان ها و زمین و نزول باران و اینهاست که ما بهش کار نداریم. در پرسش دوم صحبت از آرامش و ثبات زمین است، قرارگاه انسان در این دنیا آرام است، اینها رو میفرماد. در سومین سوال سخن از حل مشکلات و شکستن بنبست‌ها و اجابت دعاها در اینجور چیزها سخن به میان آمده، یعنی امیدواری به آینده. یه گوشه ننشین کز کن و بی تفاوت باش، بیا دعا کن، از خدا بخواه. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، آیا معبودهای بی ارزش شما بهترند یا کسی که دعای مضطر و درمانده را به اجابت میرساند، گرفتاری و بلا را برطرف میکنه، کدوم یکی؟ بعد میفرماد که نه تنها مشکلات و ناراحتی ها را برطرف میکند، بلکه و یجعلکم خلفاء الارض، شما را خلفای زمین قرار میدهد. ایلاه مع الله، آیا معبودی و الهی با الله هست؟ قلیلا ما تذکرون، ولی شما کمتر متذکر می شوید، کمتر پند می گیرید. واقعا وقتی تمام درهای عالم اسباب به روی انسان بسته شد، کارد انسان به استخوان رسید، درمانده و مضطر شد، تنها کسی که می تواند قفل مشکلات رو بگشاید و نور امید در دلها بتاباند، درهای رحمت رو برای ما بگشاید، تنها و تنها ذات مقدس خداوندی است. و این یک احساس فطری است که در درون همه انسان‌ها جا داده شده، حتی بت پرستان وقتی در میان امواج دریاها گرفتار میشن، اونها هم همه معبودهای خودشون رو فراموش میکنند و خالصانه خدا رو میخوانند. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، سوره مبارکه عنکبوت هست، آیه شریفه 65. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی دلهای ما را به نور ایمان و قرآن، معرفت اهل بیت عصمت و طهارت، معرفت و شناخت خودشون روشن و منور بفرماید.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله سبحان الله
گرامیان. بخش پایانی سخنان استاد کریمی مهرجردی رو در برنامه آیه ها و نکته ها شنیدین. در برنامه آینده بحث امید به آینده رو با نگاهی به مسئله ظهور منجی آخرالزمان و آیاتی که به این مسئله اشاره میکنه پی میگیریم. براتون لحظه های سرشار از یاد خدا و همراه با امید و آرامش آرزو میکنیم و تا مجال دیگه به معبود بی همتا میسپاریمتون. خدا نگهدار، التماس دعا.
ترا قرآن دهد روح خدایی، کند سوی هدایت رهنمایی، کند سوی هدایت رهنمایی، کند سوی هدایت رهنمایی.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن. هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش، مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانونگذاری است، یکی مسئول سیاستگذاری است، بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن، همه تلاش کنن.
شاخص بسم الله الرحمن الرحیم. به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمدند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. سلام و صلوات بر پیامبر اعظم و خاندان پاکش و سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه شاخص. در برنامه دیروز پیشرفت‌های ایران اسلامی رو از نگاه حضرت آیت الله خامنه ای مدظ ظله العالی مرور کردیم. امروز هم حدود 15 دقیقه همراه ما باشین تا همین موضوع رو ادامه بدیم. 45 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذره. امروز ایران اسلامی ما با وجود همه دشمنی‌ها و تبلیغات سوء بدخواهان در بسیاری از شاخص‌های پیشرفت و فناوری به مدارج بالای جهانی دست پیدا کرده، اما قطعاً ما هنوز در حال بالا رفتن از قله هستیم و به مقصد و مقصود اصلی نرسیدیم. پس توقف ممنوع. باید سر و بالا گرفت و افق دید رو گسترده‌تر کرد.
ما در زمینه فناوری بایستی به فناوری جهشی دست پیدا کنیم. ما باید بتوانیم بر فناوری‌های موجود دنیا بیفزاییم. ما باید بتوانیم اختراع 100% ایرانی رو تو بازارهای دنیا مطرح کنیم. این کارا کار ماست. ما البته امروز در راهی که تا امروز آمدیم خیلی خوب آمدیم، در این شک نیست. من تا حدود زیادی آشنا هستم با کارها. خب ما سال هاست به آمارهای گوناگون رو از بخش‌های مختلف میگیریم، میخونیم، میبینیم. میدونم من خیلی پیشرفت کردیم، اما این پیشرفت ها کافی نیست برای این جامعه، جامعه ایرانی کافی نیست. این برای جامعه‌ای که در 1000 سال قبل پزشکش، منجمش، ستاره شناسش، عالم اجتماعیش در دنیای قرنها بعد متلعله و درخشنده است، این برای یه چنین ملتی کمه. ما امروز هم با اینکه دنیای پزشکی ممکنه از تحقیقات 1000 سال پیش ابن سینا استفاده زیادی نبره، اگرچه بنده عقیده اینه بازم دانش امروز هم حتی میتوانه استفاده بکنه از اونها در یه بخش های در زمینه هایی، اما ولو هیچ استفاده هم نبره، وقتی نگاه میکنه به این تحقیقات تحسین میکنه، تجلیل میکنه، یا محمد بن زکریای رازی رو، یا خواجه نصیر رو، یا خیام رو، یا خارزمی رو، یا بقیه دیگران رو. ما اینه، این شأن ما اینه.
رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ ظله العالی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برکات انقلاب اسلامی رو بیان کردن و فرمودن موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد که تا اکنون ثمرات بالنده آن روز به روز فراگیرتر می‌شود. هزاران شرکت دانش بنیان، هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشور در حوزه‌های عمران و حمل و نقل و صنعت و نیرو و معدن و سلامت و کشاورزی و آب و غیره، میلیون ها تحصیل کرده دانشگاهی یا در حال تحصیل، هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور، ده ها طرح بزرگ از قبیل چرخه سوخت هسته‌ای، سلول های بنیادی، فناوری نانو، زیست فناوری و غیره، با رتبه های نخستین در کل جهان، 60 برابر شدن صادرات غیر نفتی، نزدیک به 10 برابر شدن واحدهای صنعتی، 10ها برابر شدن صنایع از نظر کیفی، تبدیل صنعت مونتاژ به فناوری بومی، برجستگی محسوس در رشته های گوناگون مهندسی از جمله در صنایع دفاعی، درخشش در رشته‌های مهم و حساس پزشکی و جایگاه مرجعیت در آن و ده‌ها نمونه دیگر از پیشرفت، محصول آن روحیه و آن حضور و آن احساس جمعی است که انقلاب برای کشور برمغان آورد. ایران پیش از انقلاب در تولید علم و فناوری صفر بود، در صنعت به جز مونتاژ و در علم به جز ترجمه هنری نداشت. بله عزیزان، به لطف حضرت حق ما پیش رفتیم و پیش خواهیم رفت انشاءالله.
بنده انکار نمی کنم که این تحریم‌های ظالمانه‌ای که دشمنان ملت ایران و دشمنان انقلاب بر ملت ایران تحمیل کرده اند، انکار نمی کنم که اینها تأثیر دارد، بلا شک بی تأثیر نیست، منتها این رو من انکار می کنم که این تحریم ها بتواند جلو یک تلاش عمومی سازمان یافته برنامه ریزی شده برای رونق تولید رو بگیره. اینو من قبول ندارم. بنده نگاه میکنم به سطح کشور، میبینم در بخش‌های مختلفی که اتفاقا در بعضی از این بخش‌ها فشار دشمنان و تحریم و امثال ذلک شدیدتر هم بوده است، به خاطر همت مسئولان و کارگران و جوانان علاقمند تولید پیش رفته است. این رو من دارم مشاهده میکنم، میبینم جلوی چشم همه است. فرض بفرمایید در زمینه صنایع نظامی شما امروز رو مقایسه کنید با فرض بفرمایید 15 سال قبل یا 20 سال قبل یا حتی 10 سال قبل، میبینید ما پیشرفت‌های شگرفی داشتیم، پیشرفت‌های عجیب و غریبی داشتیم در زمینه تولید نظامی. این در حالی است که تحریم‌های دشمنان در خصوص مسائل نظامی شدیدتر است، مال امسال و پارسال هم نیست، از خیلی قبل‌ها چنین تحریم‌هایی وجود داشته است با فشار زیاد، اما ما پیشرفت کردیم.
نکته جالب توجهی که در بیان پیشرفت‌ها وجود داره اینه که برخی با اینکه پیشرفت‌های بزرگ ایران اسلامی در زمینه‌های علمی و فناوری و صنعتی رو به چشم می‌بینن، اما باور نمی‌کنن. بعضی از همین افراد اگه کوچکترین خبر پیشرفتی از جایی غیر از ایران اسلامی بشنون، به قولی همون رو چماق می‌کنن و می‌کوبن به سر ملت، اما نمی‌تونن پیشرفت‌ها و موفقیت‌های گسترده و پرشمار ایران و ایرانی رو ببینن. به نظر شما چرا اینطوره؟ مشکل کجاست؟
بعضی هستن هر کار بزرگی رو که در کشور انجام میگیره مستبعد میدونن. وقتی این سانتریفیوژهای هسته‌ای رو جوانهای ما درست کرده بودند و بنده چند بار در سخنرانی اسم آوردم و اشاره کردم، چند نفر از این بزرگان علمی به من نامه نوشتن که آقا شما گول اینا رو نبادا بخوری، اینا نمیتونن هم چی کاری بکنن. انکار میکردن، میگودن نمیشه، ولی خب دیدید چی شد و کجا رسید. این همین قضیه در مورد سلولهای بنیادی بود، وقتی مرحوم کاظمی و این جوانان عزیزی که به حمدالله امروز هم هستن توانستن سلولهای بنیادی رو که یک کار بسیار بزرگ در مسائل زیستی انسانی است این رو انجام بدن، یه عده ای باز همون وقت به ما پیغام میدادن یا نامه می نوشتن، رو نامش یادم نیست، که خیلی باور نکنید بعضی آمدن اینجا به خود من گفتن، گفتن آه خیلی اینا رو باور نکنید، خیلی اینا قابل قبول نیست. نه، قابل قبول بود و باورم کردیم و اون وقت درست بود، بعد از اونم 10 برابر پیشرفت کرد.
شما عزیزان برنامه شاخص رو از رادیو معارف می شنوین. موضوع برنامه امروز پیشرفت‌های ایران اسلامی در عرصه‌های گوناگون از نگاه رهبر معظم انقلابه. دوستان شنونده، یه نکته. عده‌ای میگن هر چقدر هم شما از پیشرفت و فراهم شدن زیرساخت‌ها بگین، وضع اقتصادی مردم خوب نیست، فقط به این علت که ما با امریکا رابطه نداریم. میگن چون امریکا ما رو تحریم کرده، در زمینه اقتصاد کمیت ما لنگه، پس دست‌ها رو بالا ببرید تا تحریم‌ها برداشته بشه و چنان رونق اقتصادی ایجاد بشه که بیا و ببین. نظر شما چیه؟ آیا تحریم مانع اصلی شکوفایی اقتصاد ملی ما و استفاده از ظرفیت‌های پرشمار در این حوزه است؟ ظرفیت‌هایی مثل جمعیت چند ده میلیونی، موقعیت جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و فراهم بودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری. رهبر معظم انقلاب اسلامی حفظه الله می‌فرمایند:
خب ممکنه کسی بگه آقا اگر تحریم نبود از این ظرفیت ها می توانستید خوب استفاده کنید، اما تحریم هست نمی توانید از این ظرفیت ها استفاده کنید. این خطاست، این حرف درست نیست. ما در بسیاری از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانستیم به نقطه های بسیار برجسته و بالا دست پیدا کنیم. یک مثالش تولید علمه، یک مثالش صنعت و فناوری است. در اینا ما تحریم بودیم، اما الان هم تحریم هستیم. در مورد علم، دانش‌های پیشرفته و روز الان هم درهای مراکز علمی مهم بروز دنیا به روی دانشمند ایرانی و دانشجوی ایرانی بسته است، اما در عین حال ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک به کوری چشم دشمن پیشرفت کردیم. چرا در اقتصاد نتوانیم پیشرفت کنیم؟ ما که در این صحنه ها و عرصه های گوناگون این همه موفقیت به دست آوردیم، در اقتصاد هم اگر عزممون رو جزم کنیم، دست به دست هم بدیم، می توانیم اقتصاد رو شکوفا کنیم، چشممون به دست دشمن نباشه که کی این تحریم رو بر می داره، کی فلان نقطه رو موافقت میکنه. به درک نگاه کنیم ببینیم خودمون چه کار میتوانیم بکنیم.
بله عزیزان، تحریم و دشمنی دشمنان مؤثره، اما اینکه بخوایم همه کاسه کوزه ها رو سر تحریم بشکنیم درست نیست. مثال بارز این قضیه رو میشه در عرصه نظامی و پیشرفت چشمگیر ایران عزیز دید. شما شنوندگان محترم داستان معروف سیم خاردار رو مکرر شنیدین. ما درگیر جنگ با رژیم بعث عراق بودیم و قدرت‌های استکباری حتی نمی‌ذاشتن راحت و بی دردسر سیم خاردار بخریم، ولی امروز همه جا صحبت از موشک‌ها و پهپادهای ماست که برای دفاع از کشور عزیزمون ازشون استفاده می‌کنیم، نه جنگ طلبی. مگه ما تحریم نبودیم و نیستیم؟ امیدواریم با تلاش بیش از پیش دولت مردان و همت بلند مردم عزیز ایران اسلامی بتونیم هرچه زودتر به جایگاهی که شایسته مردم ماست برسیم انشاءالله. ممنون که شاخص امروز رو شنیدین. تا سلامی دوباره، خدایا رو نگهدارتون.
ما موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدقه شهیدانیم، فریاد تندر قهر دریا خشم طوفانیم، گلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سر از شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم.
وقت شما بخیر باشه عزیزان شنونده، سپاسگزار از همراهی شما با رادیو معارف. 9:59 دقیقه و 45 ثانیه است، یعنی تا ثانیه های دیگر برنامه زندگی زیباست رو تقدیمتون میکنه به مدت 60 دقیقه و زنده. امیدوارم که از این برنامه لذت ببرید و مثل همیشه با برنامه های خودتون، برنامه های رادیو معارف همراهی بفرمایید. لطفاً زندگی زیباست رو بشنوید.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوه، ایار آرامش دریا را میخوا.
زندگی شیرین است.